أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار. ان شاء الله تتمه و باقی مانده آیات نورانی سوره مبارکه توبه را خدمت عزیزان تقدیم خواهم داشت. تا آیه پایان آیه 97 مباحث خدمت بزرگواران تقدیم شد و الان آیه که تلاوت شد آیه 98 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. استعذار دارید اساساً در سوره مبارکه توبه بخش بسیار مهمی از آیات رو حضرت پروردگار به شناخت منافقان، ویژگی های اهل نفاق و جریان نفاق اختصاص داد و در عین اینکه شکل شناسی و شخصیت شناسی جامعه به عمل می آمد، به خصوص در سالهای پایانی عمر نبی مکرم اسلام که دوران و تاریخ نزول این سوره مبارک مقارن با سالهای پایانی عمر نبی مکرم است، در این حال بیشترین سهم در این شناخت چهره های اجتماعی و شکل ها و به تعبیری تیپ های اجتماعی در این سوره مبارک منافقان اختصاص داده شد. منافقانی که ویژگی های عجیبی رو خدای سبحان برای اینها مطرح کرد و که در طی آیات گذشته خواندیم، اما از آیه 95 واژه‌ای به میان آمد که در سه آیه مطرح می شود: الاعراب. الاعراب، البته بیان کلمه اعراب هم باز در همون راستاست، یعنی خدای سبحان منافقانی رو مطرح می کند که از این جماعتند، یعنی از اعراب. در آیه 97 توضیح دادیم که واژه الاعراب دخلی و ربطی به نژاد عرب و جماعت عرب ندارد. اونی که کلمه عرب است جمع آن عرب، اما واژه اعراب و اعرابی یه اصطلاح خاص است و معادل است با سکان البوادی، ساکنان بیابان و بادیه و جماعتی که نصیب و بهره کافی از فرهنگ ندارند. این رو توضیح دادم در اون نوبت خدمت عزیزان و به لحاظ ادبی هم گفتیم که جمع و مفرد نداره کلمه اعراب، نهایت این که گاهی با یه یایی به کار برده میشه اعرابی و اونگاه بر کسانی گفته میشود به عنوان مفردش، مثلا فردش، کسی که بهره از فرهنگ نداره و اون آگاهی و دانش کافی را ندارد. و چون بادیه نشینان در میان جزیره العرب و حجاز چنین حالتی رو بیشتر داشتند و شاید بسیاری از جهان چنین باشد، به همین خاطر به این جماعت در کلام عرب اعراب گفته میشد و قرآن هم همین استعمال رو به کار بست. خواندیم که الاعراب اشد کفرن و نفاقا. اعراب، این ساکنان بادیه، به لحاظ نفاق از منافقان شهرنشین جدیترند، سخترند و اجدر و الله یعلمو حدود ما انزل الله علی رسوله. و اینها به واقع گویا به جاست، یعنی سزاوارتر است و انتظار این رو داریم که اینها ناآگاهتر، درشتر، خشنتر و مقابله فزونتری رو با خدا و رسول داشته باشن و اگر در قالب نفاق وارد میشن، حال روز اینها از منافقین شهرنشین سختر و بدتر باشند. این رو توضیح کامل دادم در آیه قبل و الله علیم حکیم و اشاره شد. خب بالاخره اینها دسترسی ندارن عمدتاً، یعنی بستر زیستی و جغرافیای زندگیشون اختزام میکند که اینها سخت‌تر تربیت شدن، آگاهی کمتری دارن، با بزرگان اهل علم با جماعت کمتر نشستند، لذا ممکن است اگر در قالب نفاق در گنجن منافقان سخت‌تر متسلب‌تر و خشن‌تری باشند. این هم مضمون آیه شریفه بود. اما در آیه دوم نزدیکتر میشه، یعنی بعد از این بیان کلی که در مورد اعراب گفته شد، حال به عینه ویژگی منافقان قطعی از میان بادیه نشینان به اعراب رو مطرح میکنند، یعنی کسانی که بعد از حشمت و شوکت اسلامی و پا گرفتن تمدن اسلام توسط نبی مکرم اسلام در مدینه، این بادیه نشین هایی که جنگیدند، مبارزه کردند، با یهودیان متحد شدند، با مشرکان متحد شدند، در براندازی حاکمیت اسلام به جایی نرسیدند، چاره‌ای ندیدند جز این که مسلمان باشند، از امتیازات اسلام و مسلمانی بهره‌مند بشن، یه امنیتی پیدا کنند، اما دل به اسلام و ایمان ندارند. همان تعریف دقیق نفاق، درونشون کفر است و برونشون تظاهر به ایمان. آیه بعدی این رو مطرح میکند، آیه 98. فرمود و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مقرما. از اعراب، از همین ساکنان بادیه و صحرانشینان، من یتخذ و ما ينفق مقرما، کسانی هستند که هر آنچه را که انفاق میکنند در راه خدا به عنوان مقرم میدانند برای خیش. کلمه مقرم القرامه به معنای همون قرامت است، یعنی خسارت، یعنی چیزی که انسان از کف میدهد و احساس عنف هم میکنه، احساس جبر هم میکنه در هزینه کردن چنین چیزی که از دست میدهد. اینها کسانی هستند که اگر انفاقی میکنند، انفاق خودشون رو به نوعی خسارت میدونند و از کف دادن سرمایه و مالشون میدانند. چنین چیزی رو در حقیقت این دیدگاه و عقیده اینهاست. و یتربص بکم الدوائر، و اینها تربص میکنند پیامبر به شما مسلمانان دوائر رو. واژه رو توضیح بدم، برمیگردم از اول آیه مطرح میکنم خدمت عزیزان. کلمه تربص به معنای انتظار است. دو واژه داریم در قرآن، یکی انتظار و دیگری تربص، با دو کارکرد متقابل و متفاوت. هر دو به معنای چشم به چیزی داشتن است، اما انتظار نوعاً موارد استعمال اون در قرآن به شکل مثبت به کار برده میشه، یعنی بیشتر موارد انتظار، منتظر، منتظرین، این کاربرد و کار کرده مثبت داره. در چشم داشتن به یک امر شایسته پسندیده انتظار به کار برده میشه، البته در مواردی هم خیر، یعنی کلیت نداره. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، هنگامی که پیامبر مأموره که به دشمنانش بگوید منتظر باشید، ما هم منتظریم تا ببینیم چه خواهد شد، که این به اصطلاح انتظاریست بر عقوبت و بر قهر الهی. نقطه مقابل این تربصه، تربص هم به معنای چشم به امری داشتن است، اما بیشتر موارد استعمالش برخلاف انتظار کارکرد منفی است. به ندرت در موارد مثبت به کار برده میشه. در مورد زنان در ایام عده تربص مطرح میشه برای دوران عادات ماهانشون، یعنی اونجا استعمال مثبت داره، اما بیشتر استعمال کلمه تربص یعنی انتظار شر، انتظار منفی. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، میگویند این پیامبر شاعری است که ما تربص داریم که یک مرگ زودرسی بیاید و سفره او را جمع کند. یعنی تربص در موارد منفی عمدتاً کاربرد جدی دارد. اینجا هم همین حالته. و یتربص بکم الدوائر، این منافقان که در این حال که ابراز اسلام میکنن، ابراز ارادت به پیامبر میکنن، اما اینها تربص دارن، انتظار دارن برای پیامبر و شما مسلمانان. الدوائر، کلمه دوائر جمع دائره، این صفت یه موصوف محذوفی است، یعنی البلیه الدائره، المصیبت و دائره. خود کلمه دائره هنگامی که شیئی اطراف چیزی رو کاملا فرا میگیرد، حالا سوی شری هنگامی که احاطه میکنه میشه دائره. اینها تربص میکنن به شما از دوائر را، یعنی در انتظار آنن که مصیبت ها، بلاها، ابتلاعاتی بر شما چیره و غالب شود و بساط اسلام و سفره مسلمانی و پیامبر برچیده شود. این وضعیت و حالت این جماعت است. برگردیم از آغاز آیه. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. خداوند از بادیه نشینان و اعرابی سخن میگوید که اینها آمدند و مسلمان شدند، اما به شکل نفاق، یعنی حقیقتا هیچ دلی به اسلام و ایمان ندارند، سبک سنگین کردن، مصالحشون رو در این دادن و منافعشون رو که اسلام بیاورند و ابراز اسلام بکنند. خب حالا برای اینکه نشان بده ویژگی های رفتاری و اعتقادی اینها رو، میفهمد من یتخذ ما ينفق مغرما. به چه نکته اشاره میکند قرآن؟ به نکته انفاق در این آیه و در آیه بعدی که الان میخونم خیلی این زیبایی خاصی در این بحث دیده میشه. استعذار دارید، یکی از دستورات جدی اسلام به مسلمانان بحث انفاق است. هنگامی که ویژگی های اهل ایمان مطرح می شود، اینها کسانند که ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اینها انفاق می کنند اموالشون رو در راه خداوند سبحان، و منطق اسلام انفاق است. دیگه الان وارد این بحث نمی خواهیم بشیم، در جای خودش اشاره کردیم. انفاق به معنای هزینه کردن است، ضد کنز، ضد ذخیره کردن. هنگامی که اموال رو از چرخش خارج می کنند، انسان ها میشه کنز، گنج کردن به تعبیر پارسی، دفینه کردن. اما جریان سرمایه ها نام این میشه انفاق. منتها انفاقی که خدای سبحان در قرآن مطرح میکنه همیشه میدانیم که یه قیدی داره که در موارد عمده میاد این قید، اون هم فی سبیل الله، ينفقون اموالهم فی سبیل الله، نه هر هزینه‌ای. اون توصیه‌ای که قرآن مطرح میکنه مسلمانان نسبت مسائل مالیشون اینه که انفاق کنن، سرمایه های خودشون رو به گردش در بیارن، اما سعی کنن این سرمایه ها در مسیری صرف شود که مطابق رضای الهی است، دستور خداوندی است، پسند ذات حق است. البته این دایره دایره وسیعی است، صرفا این نیست که انفاق فی سبیل الله فقط یعنی صدقات و مبرات و خیرات و زکوات و اخماس و خمس و زکات و اینها، بلکه حتی افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل الى عياله، هزینه زندگی انسان مسلمان انفاق فی سبیل الله است. هنگامی که از درآمد شایسته و پاکیزه و حلال انسان به شایستگی و پایستگی برای زندگی و همسر خیش و فرزندان خود هزینه می کند، این هم مانند خمس و زکات انفاق است، این هم انفاق فی سبیل الله و مورد قبوله. پس انفاق مراد قرآن انفاق فی سبیل الله، اما دایره این انفاق البته بس وسیع و گسترده، اما از مهمترین نشانه های ایمانی است. اون کسانی که امساک می کنند، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، اونایی که اموال رو کنز میکنن، بخل میکنن، شح دارند، وقتی نگاه میکنید آیات شریفه رو بد برخورد میکنه خداوند سبحان با اینها. این رو از نشانه های کفر میداند ذات حق، از نشانه های نفاق میداند. خب حالا اینها هنگامی که با این دستور دینی مواجه میشن و مجبورن که انفاق کنن، هزینه کنن طبق دستور الهی، حالا این انفاق ممکنه در قالب زکات باشه، در قالب خمس باشه، در قالب صدقات باشه، در قالب هزینه های اجتماعی باشه، کارهای این چنینی باشه، انجام میدن این کار رو، این انفاق رو انجام میدن. اما هنگامی که انفاق رو انجام میدن، دیدگاهشون و نظرگاهشون به این مسئله این است که این مغرم است، یعنی این باور رو دارند در دلشون و جانشون. قرآن پرده برداری میکند که خسارت دارن میبینن، این مال رو باختند، این از دستشون رفته است و سرمایهشون تلف شده است به جبر و زور که چنین هزینه‌ای کردند، به امر الهی و شر یه اموال مالی رو دادن، خمسی دادن، زکاتی دادن، صدقاتی دادن و خدمات این چنینی انجام دادن، این رو خسارت و از دست دادن مال میدانند. این رو قرآن از نشانه های منافقین بی فرهنگ یاد می کنند. نقطه مقابلش عزیزان، خب آشنایید هنگامی که ذات حق بحث انفاق رو در قرآن مطرح میکنه چه جایگاهی برای اون مطرح میشد. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اون کسانی که مالشون در راه خدا انفاق میکنن. چقدر زیبا قرآن یک دانه رو هفت دانه، هفت دانه رو هفتاد دانه، هفتاد دانه رو هفتصد دانه تا رشد و ارتقاء اون رو میدوند. این غرامت است یا سود و منفعت است. یعنی آنچه را که انسان مسلمان انفاق میکنه ذات حق یضاعفه له، مضاعف میکند برای او، چه در دنیا چه در جهان آخرت. دیگه از این زیباتر و جالبتر که انفاق فی سبیل الله رو خداوند سبحان تعبیر کند به قرض الله، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که بیاد به خدا مالش رو قرض بدهد، به خداوند بدهد که خدا برای او از آف مضاعف و از آف کثیر کند. یعنی در حقیقت دیدگاه صریح روشن ایمانی اینه که انسان عزیزان اگر طبق فرمان الهی اموال و داده هایی که خداوند سبحان به او داده است هزینه کنه، تمام منفعت رو یک جا میبرد، چه منفعت مادی رو چه منفعت معنوی را. درهمی از او، یه درهم او به تعبیر کلام عربی، یه دینار او، یه ریال او تبدیل می شود به تعبیر روایات معصومین به کوه احد، هنگامی که با اخلاص و خلوص در راه خدا انفاق میشه. پس در حقیقت انفاق ماندگاری سرمایه هاست، ذخیره سازی دقیق سرمایه هاست، رشد اقتصادی جدی برای انسان میاد. گاهی در تقابلات وقتی نگاه میکنیم میبینیم عجیب، بین ربا و انفاق تقابل قرار میده قرآن. کسانی که درآمد از مسیر ربا دارند پایان اون رو قرآن نابودی محق نیستی و از کف رفتن سرمایه میداند. اما یمحق الله الربا و یرب صدقات، اما انفاقات و صدقات رو خداوند آن به آن رشد میده. این دیدگاه ایمانی است. و من داخل پرانتز خودمانی عرض میکنم واقعا انسان با بررسی آیات انفاق و روایات وارده از معصومین ائمه علیهم السلام به جایی میرسد. گاهی من این تعبیر عامیانه و خودمانی رو به کار بردم که اگر عاقل باشه 99% مالش رو انفاق میکند، 1% رو مصرف شخصی میکند. اگر عاقل باشد و بداند انفاق چیست، کجاست، جایگاه منفق. اللهم اعط کل منفق، وقتی که اون ملک رو خداوند سبحان مأمور میکند که بین آسمان و زمین ندا کند صبحگاهان و شبانگاهان، اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا، خدای فرشته الهی به امر الهی هنگامی که بین آسمان و زمین دعا کند یا نفرین کند چی میشه؟ آیا غیر از استجابت چیز دیگری در انتظار اون هستیم غیر از تحققش؟ این فرشته به امر الهی آن به آن بین آسمان و زمین ندا می کند که خدایا همه منفقان رو جای گزین ناب و عالی مرحمت کن، و تمام اون ممسکان و کسانی که از انفاق دست می شویند اجتناب می کنند تلف به جان و مالشون. اگر در مسیر تو و در سبیل الله هزینه نمی کنند، این مال استحقاقش رو داره باید در مواردی صرف بشه که تلفی به جانشون و به وجودشون باشن. این قانون الهی است. خب پس این جایگاه انفاق، شایستگی اون و عظمت اون باید گفت به تعبیری در متون دینی ما و روایات آیات، اما در دیدگاه منافقان مقرمه. خب این یک کمی گوشه داره این حرف ها، یعنی نه منافق نه اعرابی، نکنه یه انسان غیر اعرابی غیر منافق هم گاهی این انفاقش رو بر نتابد و جان میدهم و نمیدهم، نکنه چنین حالاتی برای انسان در جان انسان بیاد و زمینه های نفاق، نفاق صغیر در وجودش پیش بیاد به این دلبستگی یا به اموال موجب باشد که مقدمه سازی برای مسائل سنگین تر و جدی تر کند. خب این دیدگاه اینها نسبت به انفاق. و یتربص بکم الدوائر، اینها به دلیل اون نگاه سوء، به دلیل اون دشمنی و بدخواهی که به پیامبر دارن و مجبورانه آمدن پذیرفتند رسول خدا را و اسلام رو، در انتظار این هستن که به زودی یک اتفاقی بیفتد، یه حادثه اجتماعی، یه شورشی، یه بلوایی، و حکومت پیامبر، وجود پیامبر و مسلمانان به اصطلاح به نابودی، سقوط و هلاکت مبتلا شود. این میشه دائره، دوائر. یتربص بکم الدوائر. به سرعت خداوند همین دومی رو اول جواب میدهد. علیهم دائرت السوء، جمله به شکل نافرین و نفرین گفته میشه. ذات حق صراحتن و صریحن فمد علیهم، بر اینها باد دائرت السوء. آیا اینها برای پیامبر و برای مسلمانان چشم انتظار سقوط و بلا و مصیبت و از میان رفتنند؟ نابود باشند چنین جماعتی که این گونه خواسته ای رو برای پیامبر ما و برای مسلمانان دارند. علیهم دائرت السوء، بر اینها با دائره سوء، ابتلاعات و مصیبت هایی که بیاید و اینها رو فرا بگیرد. الان عرض کردم کلمه دائره خودش به معنای ابتلا و مصیبت بنیان فکن است که آدمی رو فرا میگیرد، اما کلمه از سوء رو هم ذات حق به دنبالش اضافه کرد که تأکید فزونتری باشد. ابتلاعات سوء سنگین و دشوار بر اینها بیاید و این نفرین الهی محقق است در طول زمان. علیهم دائره سوء و الله سمیع علیم، باشد اینها در دل چنین بغضها و کینها داشته باشند، در محافل خصوصی خودشون منافقانه چه بگویند و چه بکنند، اما و الله سمیع علیم، خدای سبحان شنواست، علیم است، آگاه است و اون چرا که باید به پیامبر خود بگوید خواهد گفت. این آیه دوم از این سه آیه‌ای که با کلمه الاعراب سر و کار دارد. ابتداعا خب این جماعت گفته شد و اینکه اینها یه گروه بی‌فرهنگی هستند، اینها یه جماعتی هستند که سختن، متسلبن، خشنن، چنینن، درشتند. بعد به دنبال اون اشاره شد که حالا از اینها اگر گروهی اومدن مؤمن شدند اما به ایمان منافقانه این مؤمن نیستند، ظاهر ایمان رو نشان میدهند، یه چنین دیدگاهایی رو دارند. اینها نسبت به مسائل مادی اینقدر بدبینند و اینقدر ناباورند، اینها در دلشون هیچ حسن نیتی به اسلام و مسلمانان نیست و در انتظار سقوط پیامبر و مسلمانانند. آیه سوم خیلی زیباست. همان شیوه و روش همیشگی قرآن رو میبینیم عزیزان، که ای به می چون که بگفتی هنرش نیست بگو. و اون روش منصفانه بیان قرآن که از جماعت و جمعی اگر سخن میگوید، اگر از کافران هم میگوید، اگر از فاسقان هم میگوید، جانب انصاف رعایت میشه، با یک چوب رانده نمیشه. اگر بحث اعراب است، از میان همین اعراب، همین اعرابی که اشد و کفرن و نفاقا و اجدر و الله یعلمو حدود ما انزل الله، از همین اعرابی که من یتخذ و ما ینفق و مغرمن و یتربص علیکم الدوائر، از میان همین اعراب و من الاعراب من یؤمنو بالله و الیوم الاخر. چقدر زیباست. از همین مردم، از همین بدوی های خشن تند، کسانی هستند که می آیند، ایمان می آرند به خدا و به یوم الاخر، به عالم قیامت. دیگه رکن اصلی ایمان این دوست که ملازم و لازمه این دو بقیه اجزای ایمان میشه. من یؤمن بالله و الیوم الاخر. بسیار عالی. از همین اعراب، من قبل از این که ویتخذ ما ینفق و قربات عند الله، نقطه مقابل اون دیدگاه منافقانه رو از نظر اعراب مؤمن بازگو کنم، یه جمله رو عرض کنم که از لابلای آیه شریفت و مقایسه این چند آیه با هم استفاده میشه. خب قرآن فرمود کسانی که در یه محیط‌های کور بسته این چنینی هستند، تلاشی نمی‌کنند، دسترسی به معرفت و دانش ندارند، نمی‌خوان این کار رو انجام بدن و با همون حال خودشون خوشند طبعا انتظار این میشه که اینها درشتر، خشنتر، ناملایمتر و به بیانی دورتر از حقیقت و ایمان و فضیلت باشن. این امر طبیعی است. اما ممکنه اینجا این تو ذهن بیاد، خب بسیار خوب، بالاخره اگر کسی در یه چنین شرایطی بود و بدوی بود و عربی بود، ما خیلی انتظار بالایی از اون نداریم و ممکنه که این بهره از فضیلت و حقیقت و ایمان و غیره نبرده باشد. بعد ذهن ما زنجیروار چیزهایی رو درست میکنه دیگه. به خلاصش عرض کنم خدمت دوستان، اون واسطه های بینش رها کنیم، اصل مطلب رو عرض کنم. آیا شرایط جغرافیایی و محیط زیستی برای انسان، اجتماعی که انسان در او زندگی میکند، آیا نقش تام و علت تام دارد برای اینکه انسان به حقیقت کفر، فسق بپیوندد یا به حقیقت ایمان؟ آیا اجتماع، شرایط اجتماعی، بله، محیط زیست، جامعه‌ای که انسان در اون زیست می‌کند، قطعاً نقش داره در رفتار انسان، باورهای انسان؟ آیا علت تام است؟ ابداً، هرگز چنین نیست. در همین محیط نامناسب، در همین محیطی که اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله، اینها به گونه‌ای هستند که نمی‌شناسند واقعاً حدود الهی رو و دور از آبادی‌اند به تعبیر عامیانه. اما در همین محیط، هنگامی که انسان‌ها اراده کنند، هنگامی که به خود بیان و تصمیم بگیرند، در همین محیط بدوی بی فرهنگ دور از آبادی، ستارگانی می‌درخشد که تا ابدیت تاریخ اسلام درخشش آنها تابناک و روشن است. از میان همین اعراب بدوی بنی قفار مردی برون می آید که نام او تا ابدیت می درخشد و ابوذر غفاری خواهد شد. راهزن بدوی اعرابی تبدیل میشه به چنین کسی و فراوان. یعنی این مقایسه آیه سوم بعد از آیه دوم با اون آیه اول، این نکته رو در دل خودش دارد و روشن باشه. گاه انسان‌ها به فرافکنی بدل به اصطلاح روآوری می‌کنند. دیگه جبر اجتماعی، جبر تاریخی، این مسائلی که در علوم اجتماعی هم خونده میشه، اینها رو بهانه قرار میدن برای انحرافاتشون، سقوطشون، کجروی‌هاشون، باورهاشون و مسائل اینج. خیر، این چنین نیست. از میان همین اعراب، من یؤمن بالله و الیوم الآخر، کسانی هن که خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. اینا تونستن گوهرشون رو بیرون بکشن، اینها تشنه حقیقت شدن، توانستن حریف خودشون بشن و رسیدن به جایگاه های نابی. فرمود و من الاعراب من یؤمن بالله ولیوم الاخر. این نکته اول. خب حالا این مؤمنان در قبال اون گروه اعراب منافق، و یتخذو ما ينفقو قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربت لهم. چقدر زیباست این آیه شریفه به لحاظ لفظی، به لحاظ معنا و محتوا فوق‌العاده دلنشین است. این اعراب مؤمن و مسلمان که دیدگاه ایمانی دارند، در تقابل با اون گروهی که اگر انفاق می کردند، بالاخره گفتیم بخشی از بدنه اسلام عزیزان تعاملات اقتصادی و مالی است که همشو در یک کلمه بگید انفاق بجاست. بالاخره هزینه کردن از سر و کار انسان با سرمایه ها و دسترنج ها و هزینه کردن اوناست. فرمود اینها کسانی هستند که یتخذ و ما ينفقوا و آنچه را که انفاق میکنند میپذیرند به عنوان، میگیرند برای خودشون، انتخاب میکنند برای خودشون به عنوان قربات. قربات عند الله، قربات جمع قربه، قربت، قربت از تقریب به معنای نزدیکی، مستره به معنای نزدیکی است. اینها انفاق رو عاملی می‌دانند برای خودشون، برای تقرب عند الله، در نزد خداوند، به سوی حضرت پروردگار. این دیدگاه مؤمنان صاحب دل شایسته است که در فضای نامناسب اجتماعی هم رویش پیدا کردند، اما این دیدگاه متعالی رو دارن و اینها اون چرا که انفاق میکنن قربات در نزد خدا میدانند و صلوات رسول و صلوات، کلمه صلوات صلات است، صلات به معنای دعا، همون گونه که استعذار دارید معنای اولیه خود کلمه صلات که نماز به کار میبریم دعا بوده است بالاخره، و صلوات رسول و دعای پیامبر و دعاهای پیامبر. من ناچارم که تو این آیه یک کمی متوقف بشم، یه دو تا نکته رو بگم خدمت دوستان، هیتم میاد بگذرم. چند جور از این آیه استفاده شده است به لحاظ معنایی. اینها و یتخذ ما ينفق قربات، دیدگاهشون اینه آن چرا که انفاق میکنن قربت به سوی خدا و نزدیکی به سوی خدا میدونن، یعنی میدونن عامل سین انفاق کردن که موجب جلب رضای الهی و پسند خداوندی میشه و نتیجه این میشه که دست محبت الهی بر سرشون فزونتر میشه، حجاب ها و فاصله ها بین اینها و خدا برداشته میشه، بخل ها، عقد ها، امساک ها، حرص ها، آز ها با این انفاق برداشته میشه و همین حجاب هاست که انسان رو مانع میشه نزدیکی انسان رو به خداوند، به صفات الهی، به رضای الهی، به رضوان خداوندی انسان رو دور میکنند، برمیدارند از بین، خودشون رو به خدای خودشون نزدیک میکنند، به رضای الهی نزدیک میکنند، به صفات الهی نزدیک میکنند، به رحمت و لطف خداوند خودشون رو نزدیک میکنند از طریق انفاق. این دیدگاه اینهاست. ما ينفق قربات عند الله. بعد اینجا داریم و صلوات رسول. این واو واو عاطفه است. به کجا عطف شده؟ عرض کردم که اجازه می‌فرمایید که این بعد ادبی رو بگم خدمت دوستان، و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. این واو میشه دو جا عطف بشه که طبعا دو معنای متفاوت خواهد داشت. یک این که و یتخذ ما ينفق، اتخاذ می‌کنند آنی را که انفاق می‌کنند عامل قربت و صلوات الرسول و دعا و درود و تحییت پیامبر را هم عامل تقرب برای خودشون می دانند. این معنای اول، یعنی اینها انفاق رو عامل نزدیکی به خداوند می دانند و دعا پیامبر را عامل نزدیکی به خداوند سبحان می دانند. دقت فرمودین؟ این یک معناست که از آیا کاملا درست و قابل قبول. این واو عاطفه و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، آنچه را که انفاق میکنن عامل تقرب میدانند و صلوات و درود پیامبر را عامل تقرب میدونن، میدونن که این دعا پیامبر در حق انسانها، در حق مسلمانان چه میکنند. خب این اصراری که بالاخره ما داریم، به خود پیامبرم راه رو باز کردن به سوی ما. دعا دوم صحیفه نورانی سجادیه آموزش میده وجود مبارک امام سجاد که چگونه بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی درود و تحییت بفرستید. آثار اون چیه؟ فواید این چیست؟ برکات اون در زندگی انسان‌ها به لحاظ مادی و معنوی چیه؟ باب گسترده‌ای رو امام سجاد باز می‌کنن در اون دعای دوم. عجیبه. من اخیراً همین هفته قبل تصحیح می‌کردم این دعا رو برای جلد اول ان‌شاءالله شکوه نیایش که شرح جامع صحیفه سجادی است، انشاءالله جلد اولش به زودی دیگه باید آماده بشه و بالاخره چاپ بشه انشاءالله. این تصحیح نایش رو انجام می دادم. قوغاست که امام این باب رو باز می کنن. اگر نبی مکرم فرمود اجعلونی فی اول الدعا و فی آخره، نام من رو و درود و تحییت من رو بر من رو ابتدا دعاتون بگید و انتها دعاتون بگید، قبل از هر خواسته‌ای بگید، بعد از هر خواسته‌ای بگید، خداوند سبحان مستجاب می کند دعا و خواسته و حاجت شما را. این بازتاب و برگشت صلات و درود ما بر پیامبر است که میشه نتیجهش دعا پیامبر در حق ما و بعد میشه مستجابت، استجابت خواسته ها و مستجاب شدن آنچه را که از خدای سبحان طلب میکنیم. چه میکند دعای پیامبر آمد تقرب انسان ها به حضرت پروردگار میشه. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. اینی که انسان مذکور اولیاء خدا باشد، اینی که وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف یادی از یکی از شیعیان خودش بکند و دعایی در حق او بکند، کار تمام است. اینها این دیدگاه رو دارن که آنچه را که انفاق می کنند قربات می دانند در نزد خدا و درود و تحییت پیامبر را قربات می دانند و دعا پیامبر را قربات می دانند. این یک معنا. معنای دوم و یتخذ ما ينفقو قربات عند الله و صلوات الرسول، یعنی اینها انفاق میکنند که انفاقشون به چه جهت و به چه عاملی است. یعنی رو عطف کنیم نه بر و یتخذو، اینو عکس کنیم بر قربات. اینها انفاق میکنند به این جهت و به این عامل که میدانن انفاق عامل نزدیکی اونها به خداست و عامل جلب دعا و رضای پیامبر است. این چیزیست که از آیات بعد متوجه میشیم. یعنی در آیات بعد انشاءالله هفته آینده خدمتون میخونم که پیامبر خود من اموالهم صدقه، از مال مردم بگیر این حقوق لازم رو، بعد از اینکه گرفتی و صلی علیهم دعاشون کن، چون ان صلاتک سکن لهم، چون دعا تو عامل تسکین و آرام عامل آرامش است. اینها انفاق میکنن، این مؤمنان دیدگاهشون اینه که انفاق میکنن که به خدا نزدیک بشن و انفاق میکنن که دعا پیامبر را بهره ببرن و اغتنام کنن. خب این هم معنای بسیار دقیقی است. معنای اول این شد که اینا انفاق و دعا پیامبر رو انتخاب میکنند. معنای دوم انفاق میکنن به خاطر قرب الهی و به خاطر دعای پیامبر. این دو معنا. این چیزیست که مفسران هر دو رو گفتن، عموم مفسران. اما من یه معنای دیگه میخوام بگم که در منابع تفسیریمون نیست. اما به ذهن من اومده، همین امروز هم هرچی فکر کردم دیدم نمیتونم ازش بگذرم و این هم یه نگاهیست که بالاخره الان به ذهن اومده و قابل دفاع هم هست. و اون اینی که و صلوات رسول که مفردش میشه صلات رسول، یعنی دعای پیامبر. دو جور این اضافه رو میتونیم ازش استفاده کنیم، مضاف مضاف الیه دیگه، صلوات الرسول، دعای پیامبر. دعای پیامبر یعنی صلات الرسول علینا یا صلاتنا علی الرسول، دعای پیامبر بر ایشان یا بر ما یا دعای ما بر پیامبر. هر دو معنا به لحاظ اضافه قابل استفاده است به لحاظ ادبی. حالا میشه معنای سوم با توجه به این ظرفیتی که در این اضافه وجود داره، مقداری سخت شدم و عذرخواهی میکنم، حیف اومد نگم، بالاخره حداقل بماند در گفته ها. معنای سوم این میشه که اینها، این مؤمنان دلپاک شایسته ای که اینها من الاعرابند، از اون بادیه نشینانند، اومدن به اسلام پیوستند، اما دیدگاهشون اینه که آنچه را که در راه خدا انفاق میکنن قربات است، آمد تقرب اونهاست در نزد خداوند. و صلوات رسول و صلوات ما بر پیامبر را عامل تقرب میدانند. دقت کردید؟ یعنی یه انفاق، یک اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی صلوات بر پیامبر را و صلواتنا علی الرسول را عامل تقرب میدانند. این معنایی است که از لفظ فهمیده میشه و در منابع تفسیری ندیدم من حداقل که متذکر شده باشند مفسران. خب به اینجا که رسید، دیدگاه اینها رو و رفتار اینها رو، اون جماعت منافقان از ویژگی های نفاقشون این بود که اگر در راه خدا هزینه می کردن این رو خسارت دیدن، گفتن باختیم، مالمون از دست رفت که دادیم به این مسجد، دادیم به این مستحقان، دادیم به این راه. اینها اینطور نگاه می کردن. اما اینها ذره ذره و مثقال مثقالی از مالشون اگر هزینه کنند و انفاق کنند مطابق رضای الهی، این رو چه میدانند؟ این رو عاملی میدونند برای تقرب خودشون و نزدیکی خودشون به حضرت پروردگار و خدای خودشون و عامل جذب صلات پیامبر میدانند و رضای پیامبر و دعای پیامبر رو به عنوان یه توفیق بزرگ برای خودشون محسوب میکنن. این چنین حالا اون گروه قبلی بعد از اینکه حرف تموم شد، خداوند فرمود علیهم دائرت السوء، بعد از اینکه حالات اونها رو گفت فرمود علیهم دائرت السوء، بلاها و ابتلاعات به جانشون ببارد، نابود باشن اینها با این ویژگی فکریشون و رفتارشون، استحقاق هلاکت دارن. اینها تموم شد حرفشون بیانشون، حالا خداوند اینطوری میفرماید الا مردمان آگاه باشید، حق با اینهاست، درست میگن اینها، الا انها قربتون لهم، بله واقعا این انفاق عامل قرب و نزدیکی است برای این مؤمنانی که خالصانه به فرمان الهی عمل میکنند و ينفقون فی سبیل الله و انفاق میکنند اموال و سرمایه هاشون رو. خیلی جمله زیبایی است که خداوند یه مهر قبولی که نه، یه تأیید این دیدگاه رو محکم با استوار تثبیت می کند. الا ابتداعا با حرف تنبیه آگاه باشید، هشدار، انها، انه یه تأکید، انها قربتون لهم، قطعا این چنین است که این مسلمانان از طریق انفاق، این بندگان شایسته الهی به خداوند سبحان نزدیک می شه. خیلی جمله تکاندهنده ایست عزیزان و خیلی راه گشاست. بالاخره ما همیشه دنبال اینیم که میگیم چه بکنیم که یه گام به ذات حق نزدیکتر بشیم، این فاصله ها رو برداریم، حجاب ها رو بین خودمون و خدای خودمون برداریم. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، چه بکنیم که این حجاب ها برداشته بشه؟ بفرمایید الا انها قربتون لهم. از این محکمتر و قویتر بدانید که از مهمترین راه های تقرب انسان به حضرت پروردگار، خانوم ها و آقایان عزیزان من، انفاق است، انفاق است، انفاق. الا انها قربتون لهم. خیلی مهمه که این باب رو ذات حق باز کند، اما انسان بی نصیب و بی بهره باشه و به منطق منافقان نزدیک بشه و ما ينفق مغرما نه قربات و قربت برای او باشد. الا انها قربتون لهم، کاملا این چنین است، این دیدگاه دیدگاه ثواب و درستی است، تایید میکنیم ما این رو، حضرت پروردگار میفرماید و این عامل نزدیکی این هاست به بندگانمون. بعد به دنبال اون سیدخلهم الله فی رحمته، خیلی جالب است. سین نشانه چیست؟ سرعت. و به زودی خداوند این مؤمنان منفق شایسته این که چون این ارتباط و دیدگاهی هم به پیامبر دارن که صلات و درود پیامبر رو طلب میکنن و مغتنم میدانن، برای خودشون سرمایه میدانن، اینها رو به زودی خداوند واردشون میکند فی رحمته. نفرمود سیصیبهم الله من رحمته، مثلا خداوند از رحمتش به اینها بهره میده، چی فرمود؟ اینها رو خدا به زودی فرو میکنه در رحمتش. همیشه گفتیم فی لظرفیه، نشانه ظرفیه است، الماء فی الاناء، آب درون این ظرف است، فی نماد فرو رفتنه، خدا اینها رو فرو میبرد در رحمتش، نه اینکه بر اینها رحمت رو میبارانند. گاهی برخلاف ما ایستادیم بارش باران دارن میاد سرمون، میریزه رو سر ما، اما گاهی نه، یه کسی شیرجه میزنه از اون بالای استخر، از اون دایف میره پایین 6 متر میاد پایین زیر آب در میاد. اینو در کلام عرب میگن چی؟ تقمد. تقمد من گاهی میدید چیزی رو، پارچه ای رو مثلا تو این تشتای بزرگ میندازن، این ملحفه ای رو، چیزی رو میخوان این رو، بعد اینو خوب فشار میدن میبرن پایین، اینو میگن تقمد در لغت عرب، فرو رفتن در رحمت، همون که تقمده الله فی رحمته در دعاها میبینیم. خداوند فرمود اینها رو فرو میبرد ذات حق در رحمت خیش، یعنی تمام وجودشان مملو و مستغرق از رحمت الهی. چرا؟ چون اینا به قرب رسیدن دیگه. الا انها قربتون لهم سید خلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم. و بدانید خدا غفور رحیم است. چی شد که این دو صفت اینجا اومد؟ ان الله غفور رحیم. یک نکته اساسیش اینه که چرا خداوند به مغفرت اشاره میکنند؟ بالاخره انسان ها میبینند دور بودند، اسباب این قربت رو فراهم نکردن، این نزدیکی رو، یه مقداری افسرده میشن، دلنگران میشن، دست رحمت الهی بر سرشون قرار میگیره و اشاره میکنه نگران نباشید، نگران گذشته نباشید، امروز رو فکر کنید، به فردا فکر کنید، نه به گذشته. ان الله غفورون، نسبت به گذشته ای که انجام ندادید، نسبت به گذشته ای که از آن غافل بودید، رحیمون، نسبت به آن چه از امروز عمل میکنید و این رحمت نصیب و روزی شما هم خواهد شد. یعنی با دو کلمه غفورون رحیم هم گذشته رو ذات حق میپوشاند، هم نوید به آینده رو برای انسان ها باز میکنه پیش روشون فضای روشن آینده رو. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. بعد از این سایه ای که در مورد اعراب آمد و لابلای اون یکی از حال نفاقشون، یکی از حال ایمانشون، و میخوام عرض کنم بعد از همه آیاتی که در رابطه با منافقان آمد، یه آیه درخشان جدی میاد امیدواری ها رو مطرح میکنه و یه گروه اجتماعی رو مطرح میکنه که باید نام اینها در کلام الهی، ویژگی های اینها در کلام الهی برای همیشه جاودان بماند. در قبال تمام این منافقان، بدخواهان و همه این رفتارهای ناشایستی که داشتن، با بدونید اسلام با چی قد علم کرد، ایستاد، استوار شد، به میراث رسید به آیندگان. و سابقون الاولون و پیشتازان اولون من المهاجرین و الانصار، چه از مهاجران چه از انصار، و کسانی که پیروی کردند از مهاجر و انصار و این پیشتازان و جلوداران، به احسان، با تمام احسان و اعمال حسن و شایسته، رضی الله عنهم، خدا از اینها خوشنود است، و رضوا عن، و اینها از خداوند خوشنود، و برای اینان آنان مهیا کرده است. ادامه آیه رو اجازه فرمود بگم قسمت اول رو، و قسمت دوم رو خواهم گفت. و سابقون الاولون. عزیزان من، استعذار دارید، اساسا خود سبقت یه عنوان جذاب و شایسته است. همیشه پیش کسوتان، سابقان، جلوداران امتیاز دارند. و هوه به سبقن ها از اون تفصیلا مستوجبون سنایی الجمیلا، به تعبیر ابن مالک اندلسی، این جلودار بودن. بالاخره شما الان در این ورزش سنتی دیرینه با فلسفه عمیق باستانی خود ما هم که نگاه میکنید، این پیش کسوتان چه جایگاهی دارن وقتی وارد میشن؟ وارد گود که نوارد زورخونه میشن، چه برسد پا به گود بگذارن؟ چه جایگاهی، چه احترامی، چه حرمتی؟ بالاخره زنگ ها باید برای اونها به صدا در آید که پیش کسوتن. تو تمام دنیا نگاه میکنید در نامگذاری های مراکز علمی، نمیدونم چه، به پیش کسوتانشون، میدان‌های مهم، خیابان‌های مهم بسیاری از کشورها، می‌بینید پیشکسوتان در رشته‌های مختلفند، سابقان، جلوداران در رشته‌های علمی، در موضوعات هنری، ورزشی، غیره، می‌بینید نام‌های اینها مطرح است و پسندیده شده است. اصلا خود سبقت رو انسان‌های فضیلت می‌دونند. به شکل مطلق و کلی عرض می‌کنم. حالا بیایید در رابطه انسان و خدا، این بین خود انسان‌هاست. در رابطه بین انسان و خداوند سبحان، من یه جزء دیگه مونم اضافه بکنم. ببینید، در بین ما انسان‌ها گذشته از این عنوان که عرض کردم، اساساً این که ما یه خواسته‌ای داشته باشیم، اصلا یه انسانی از یه انسان خواسته دیگه دارد. بذارید نزدیکتر بگم، یه پدری از فرزندش خواسته ای داره، میگه بابا این کار رو بر من انجام میدی؟ تلفنی بابا این کار رو انجام میدی؟ این داروهای منو میگیری؟ یه هفته میگذری این آزاده، بعد از تمام کارهاش یه مرتبه به خود میاد، ای بابا هم چیزی از ما خواست. بعد برمیدارد میارد که نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید. این پدر گوشی رو گذاشته نگذاشته، 5 دقیقه 10 دقیقه گذاشته، میره در به خانه به صدا داره، من آقازاده اومد با تمام داروها، میگه بابا جان من فکر نمیگردم تو به این زودی بیای، خدا خیر دنیا و آخرت رو بهت بده، به خاک بزنی زر بشه، به زر بزنی خاک بشه. بالاخره بابا دعا میکند و چنین و چنان و عرضم به خدمت حضرت عالی این طلب خیر رو برای بچهش میکند. چرا؟ به این سبقت، این سری. حالا بیایید ببینید اون چه که میبینیم در کلام الهی و در توصیه های دینی، واستبق الخیرات، در خیر سابق باشید، سارعو الی مغفرت من ربکم، به اسباب مغفرت سرعت بگیرید. این سرعت و سبقت یعنی چی؟ یعنی هر عملی را انسان در اولین جزء زمانی ممکن انجام دهد. این بین انسان و خدا میشه از بالاترین فضائلی که در حدی که از سابقون از سابقون اولئک المقربون، در تقسیمات سگانه انسان ها دیگه اون جلوداران و سابقان دیگه جایگاهشون معلوم است. حالا این سبقت در چی؟ فضیلت سبقت در ایمان، جلوداری در ایمان. حال روز کسانی گفته شد که در ایمان منافقانه رفتار کردند، در ایمان چنین و چنان کردند، الان فهمت و سابقون، پیشتازان، جلوداران ایمان، اونهایی که وقتی پیامبر مکرم اسلام اومد دعوتش رو مطرح کرد و گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کسی نبود گرد پیامبر، سنگ ها بود که باریدن داشت. می نویسند بسیاری از مورخان هست در کوچه های مکه حرکت می کرد و شعار لا اله الا الله خودش رو می داد و دیدیم که مردکی سنگ گرفته است و به سوی او پرتاب میکنه. سوال کردیم کیست؟ گفتند ابو لهب، عموی این فرد است که داره چنین میکند. یه پیامبری که با این وضعیت اومده است که زهدان شطور بر سر مبارکش تو مسجد الحرام بندازن و چنین حالتی رو داشته باش، اون روز بیان بگن آمنا بالله، ایمان آوردیم، اون روز بدنشون را ماجه تازیانه ها کننده بگن احد احد، این میشه سبقت، سبقت در ایمان. اینا میشن سابق. روز تنهایی دنیایی از قربت پیامبر بیان گردشو بگیرن و ایمان بیارن بهش. خیلی مهم است. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، اون کسانی که قبل از فتح مکه اومدن ایمان آوردند انفاق کردند، با اونهایی که بعد اومدن یکسان نیستند، اونها یه جایگاه دارن، اونها یه جایگاه دارن. پس ببینید اساساً سبقت یه عنوان شایسته است. مراد سبقت در ایمانه. کدوم سبقت؟ سبقت یه امر اضافی است، نسبی است. ما هم الان نسبت به فرزندانمون سابقیم. پدرانمون نسبت به ما سبقت در ایمان داشتن. نه، و سابقون الاولون. مراد اون سابقان اول اسلام است. اون پیشتازانی که در آغاز اسلام پیشتازی کردند و سبقت در ایمان گرفتند، و سابقون الاولون. حالا فرقی نمی کنه، من المهاجرین، از کسانی که با پیامبر هجرت کردند، بعد از مکه به مدینه، از مراکز دیگر به مدینه و گرد پیامبر رو گرفتند و مدینه رو شوکت دادند، یا ول انصار، این واو همون واو عاطفه است، بل انصار، و کسانی که ساکنان مدینه بودند اما اسباب هجرت پیامبر رو اون آغاز فراهم کردن، از اوس و خزرج اومدن با پیامبر مکه، عقبه قرارداد بس پیمان بستند، متعهد شدن که از پیامبر دفاع کنند، و چه کردن با چه شرایط سنگین و خاص. اینها سابقون اولونند، من المهاجرین و الانصار، والذین اتبعوهم، بعد از این گروه اول اون کسانی که اومدن پی این حرکت کردن، تبعیت کردن به احسانن، این با احسان با معیت است، یعنی با همه حسن عمل، یعنی با عمل شایسته پیروی کردند، با عمل ساده پیروی کردند، محسن شدند، و اتبعوهم به احسان. حالا اینها شایسته چی هند؟ رضی الله عنه در قبال تمام مذمتهایی که از اون جماعت پیشین به عمل آمد، این امیدواری رو خداوند داره بازگو میکنه. فرمود اینها کسانی هستند که رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضوان الهی بر اینها باد، اینها خداوند از اینها خوشنود، اینها از آنچه خدا بهشون وعده داده است و عنایت فرموده است خوشنود. اعد لهم جنات تجری تحت الانهار، خدا برای اینها مهیا کرده است بهشت ها و بوستان ها و مقاماتی را که در زیر اشجار و نهرها جاری است، خالدین فیها ابدا، جاودانه ابدیت در این نعمتهای الهی خواهند داشت. ذالک الفوز العظیم، جای دیگه دنبال رستگاری نباشید، دنبال کامیابی نباشید، این کامیابی بزرگ است، این ایمان، سبقت در ایمان، تحصیل رضای الهی و تمام دیدگاه‌های مؤمنانه، این چیزی است که انسان را به فوز عظیم و رستگاری عظیم می‌رساند. یه دو نکته کوتاه رو سریع بگم عرض با تمام کنم، به درازا کشید. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، قرآن عنوان کلی مطرح می‌کنه عزیزان، اسمی هم نمی‌بره، پیشتازان در ایمان، حالا از مهاجرین و انصار و بعد هم کسانی که اومدن دنبال اینها و تبعوهم به احسان، با احسان اومدن، محسنانه آمدن، عمل کردن، پی اینها رو گرفتن. یک، مفسران اهل سنتگاه اینجا مایلن که بگن مراد از این سابقون کسانی بودن که صلا به قبلتین، مثلا به دو قبله نماز خواندند، یا در بیعت رضوان بودند، در اون بیعت قبل از مکه، در قبل از به اصطلاح آمدن سالهای پایانی با پیامبر بیعت کردند و سوره مبارکه فتح و نه، در این آیات این نشانه ها دیده نمیشه. عنوان کلی خودش گویاست، سبقت در ایمان. بالاخره بدون هیچ تعصبی اگر بخوایم بگیم، باید ببینیم سابقان در ایمان از مهاجر و انصار کی بودند. آیه شریفه شامل اونهاست، گواه شاهد صادق دراستین باشند. خطبه 57 را همینجا خدمت عزیزان شهر کردیم در نهج البلاغه. کسی در صداقت علی ابن ابی طالب در میان امت اسلام هیچ تردیدی ندارد. امام در اونجا فرمود لعنی ولدت تا علی الفطره، معاویه میاد میگه از علی به من ناسزا بگید، بدید جانتون رو حفظ کنید، اما اگر از گفت از من بیزاری بجوید و ببرید نبرید. چرا؟ چون لعنی ولدت تا علی الفطره، تمام وجود من مبتنی بر فطرت توحید است و سبقت الناس الی ایمان و الهجره، و چون من سبقت در ایمان و هجرت دارم، السابق الاول، من سابق اولم. و تاریخ اسلام تثبیت می کند که مؤمن و مسلمان اول، اول و من آمنت من الرجال، اول من آمن من الرجال امیر المؤمنین است، اول من آمنت من النساء خدیجه بنت خویلد. اینها روی تاریخ می نویسه. خب بالاخره این شواهد نشان می ده از سابقون الاولون و دیگر صحابه عظام و بزرگوار پیامبر که اونها هم اومدن، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، بعد والذین تبعوهم، اونها که دنبالشون اومدن به احسان، دیگه این تا قیامت شامل میشه، تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان. به همین خاطر از ناحیه ائمه این آیه گسترده تر تفسیر شده. وقتی حضرت گفت یکی از اصحاب بودن، روایت اینجاست، فقط اسم همراه و راوی رو میخونم، روایت رو فرصت نیست خدمت دوستان بخونم. گفت که با امام آمدیم، خرجت انا و ابی عمرو ابن ابی عمر ان عمرو بن ابي المقدام قال سمعت ابا عبد الله يقول خرجت انا و ابي كنا حتى اذا كنا بين القبر والمنبر اذا هو به اناس من الشيعه. این راوی میگه از زبان امام صادق با پدر امام باقر اومدیم رسیدیم بین منبر و محراب پیامبر تو مسجد النبی، بعد جمعی از شیعیان بودن با هم مباحثه میکردن، گفتگوی علمی میکردن، صحبتی میکردن با هم. پدرم ایستادن، فرمودن انی احبکم و احب ریحکم، من شما رو دوست دارم، من بوی شما رو دوست دارم. خیلی حرف مهمیه، من بوی شما رو دوست دارم. بعد فرمودن که از شما یاری کنید مرا، امام یاری کنید مرا به ورع و اجتهاد، به ورع و اجتهاد. و بدانید شما از سابقون الاولونید و سابقون الاخرونید. شروع کردن یک به یک گسترده تر امام بخشهایی از این آیه رو مطرح کردن، یعنی این وتبعوهم به احسان میره تا قیامت، کسانی که با عمل صالح و شایسته پیروان اون از سابقون بودن در ادامه. خب این آیه، بنابراین ما کلیت وصف رو میبینیم، نیازی به اسم بردن نیست و اون صفاتی هم که گفتم خیلی در آیه جایگاهی نداره. یه جمله ناتمام موند. خب آیه بسیار آیه مهمی بود. شاید سوال، آیا این آیه میتواند دلیلی باشد برای اینکه بگیم کسانی که از سابقون الاولون بودن در میان صحابه پیامبر، همه اونهایی که من المهاجر و انصار، این آیه نشان بدهد که رضی الله عنهم و رضوا عنه، و این نشانه به اصطلاح دیگه حسن ختام اونها یا بگیم این شایستگی مقام صحابی یا به تعبیر آیان اهل سنت اصالت العدول فی کل صحابی باشه، بگیم نشان میده این آیه که تمام اصحاب پیامبر عادلن، شایستن، صالحن. آیا چنین چیزی میشه از این آیه استفاده کرد؟ خیر. چرا؟ یک، رضی الله، اگر خداوند از کسی رضایت داد، این رضایت گارانتی شده، تضمین شده است؟ یعنی نمیشه خداوند یه مقطع از عمر من از من راضی باشد و در مقطع دیگر ناراضی؟ آیا رضای خدا قابل جابجایی نیست؟ یعنی نمیشه خدا یه وقتی به کسی رحمت کند، یه وقتی مشمول رحمتش نکند، غضب کند، یه وقتی غضب نکند؟ چرا؟ صفات فعل اینطور نیست. یعنی اگر خداوند از جماعتی راضی شد، نه به این معناست که دیگه این حاشیه عمد دارن، نه، شرط این رضایت استمرار اون حالته، حدوثاً و بقاءً. امام جماعت عادل، بهش اقتدا میکنید. اگر بین نماز امام علیه الله پیش نمیاد، اما امام جماعت اگر بین نماز یه کاری کرد، یه رفتاری کرد، یه چیزی ازش دیدید که احساس کرد در جیبش چیزی افتاد، که احساس کردید حالا کشیدنی نوشیدنی یه چیزی افتاد، عرض کردم جنبه شوخی داره، یه چیزی افتاد، دیدید یه چیزی که این عرض به خدمتون نشان داد که این آقا عادل نیست، باز هم میتونید بهش اقتدا کنید؟ عدالت حدوثاً و بقاءاً شرطه. رضایت خداوند جایی است که حدوثاً و بقاءاً باشه. این یه نکته. به همین خاطر از اصحاب پیامبر کسانی بودن که با توسط خود رسول خدا طرد شدن، توسط خود رسول خدا حد برشون اجرا شد، دیگه اینا ولو از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار باشن، دیگه رضی الله خبری نیست، بدهیش دیگه، ما اسم نمیخوایم ببریم، کلیتش که تاریخ نشان میده. منصفانه باید نگاه کرد به آیه شریفه و بدور از هر تعصبی دقیقا بر اساس خود آیات شریفه دید. بلکه نمیشه قائله جمل به پا بشه و خود امت بیان ولی خدا را، وصی پیامبر رو بعد از دوران محرومیت تقاضا کنن به خلافت بیاد بنشیند، بعد هنوز کار شروع نشده قائله ها شروع بشه، آتش ها افروخته بشه، جمل بیاد، نهروان بیاد، صفین بیاد، بعد اینا میشه بگیم از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار رضی الله. خب بدیهیست که دیگه اینها آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است، روشن است. اما آیه آیه بسیار زیبایی، اون سابقان اولون من المهاجر انصار که تا پایان ایستادند بر ایمان و صداقتشون، رضی الله عنهم و درود و تحییت همیشگی ما نثار این اصحاب و یاران شایسته پیامبر هم باید باشد. پروردگارا دلهای ما رو به حقیقت ایمان فزونتر از قبل آشنا بگردان، شائبه های نفاق صغیر و کبیر اون رو از جانهای ما دور بگردان، به ما هم توفیق تبعیت از پیامبر و یارانش رو به عمل شایسته و ساده مرحمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.